ساعت 10 صبح وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. روز شنبه 70 نفر در عراق کشته شدند. نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای دستگیری دو رهبر وابسته به القاعده در آفریقا دو عملیات جداگانه انجام دادند. 215 نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی خواستار حذف سانسور شدند. سلام بر شما، صبح شما بخیر. من وحید پور استاد هستم. حملات روز شنبه در مناطق مختلف عراق دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. خونین ترین این حملات در شمال بغداد روی داد که در آن به گفته پلیس یک بمبگذار انتحاری خود را در جمع زائران شیعی که از منطقه سنی نشین عظیمیه می گذشتند منفجر کرد و دست کم 48 نفر را کشت. 13 نفر دیگر در انفجار قهوه‌خانه‌ای در شهر شیعه نشین بلد کشته شدند. 30 نفر نیز در جریان این حادثه مجروح شدند. صبح شنبه نیز خبرنگار و تصویربردار شبکه خصوصی الشرقی در شهر موسل با حمله مردان مسلح کشته شدند. در ماه‌های اخیر حملات علیه شیعیان در عراق به شدت افزایش یافته است. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در دو عملیات جداگانه برای بازداشت دو رهبر ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلام‌گرای وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی معروف به انس اللیبی شدند که از عاملان اصلی انفجار سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی محسوب می شود. در سومالی نیز پنتاگون تایید کرده نیروهای آمریکا حمله دیگری علیه یکی از رهبران گروه شبه نظامی از شباب در شهر براوه انجام دادند، اما درباره نتیجه آن توضیح ندادند. خبرگزاری ها به نقل از منابع دیگری گزارش دادند این عملیات موفقیت آمیز نبوده است. 215 نفر از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خواستار حذف سانسور در انتشار کتاب‌هایشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه گفتند که مشروط بر حذف سانسور در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌های خود خواهند بود. این نویسندگان در نامه خود به قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال 1348 استناد کرده و نوشتند که نویسنده مالک اثر خیش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد. بهمن شعله‌ور، احمد پوری، خشایار دهیمی، محمود حسینی زاد، محمد یعقوبی، گلی امامی، مدیا کاشیگر و فریدون عموزاده خلیلی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در ادامه شنونده مجله دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. شما این مجله رو خواهید شنید و من در ساعت 10:30 بار دیگر با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه این مجله رو بشنوید، من یک بار دیگر شماره تلفن رادیو فردا رو اعلام میکنم. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. یک بار دیگه تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. به مجله دریچه گوش میدید. در ساعت 10:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز. این نهاد بین المللی ناظر بر آزادی خبرنگاران و روزنامه نگاران در بیانیه روز پنجشنبه‌اش آنچه را که تهدید علیه روزنامه نگاران خارج از کشور و فشار بر خانواده های آنها نامیده به شدت محکوم کرده و رفتار مقام های جمهوری اسلامی با خانواده های این روزنامه نگاران را گروگانگیری نامیده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده، علی‌رغم برخی اقدام‌های راهگشایانه حسن روحانی در عرصه جهانی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، سرکوب و تهدید روزنامه‌نگاران متوقف نشده و وزارت اطلاعات همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی را که برای رسانه‌های خارج از کشور کار می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در ایران از جمله این کشورهاست.
خانه آزادی در گزارش روز پنجشنبه خود اعلام کرد که ایران از نظر آزادی اینترنت بدترین کشور دنیاست. بر اساس این گزارش یکی از دلایل اصلی اختصاص پایین‌ترین رتبه به ایران مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی است که آبان ماه سال پیش در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. پروانه وحیدمنش مدیر پروژه بخش خاورمیانه خانه آزادی در این باره به رادیو فردا میگوید:
بالاترین مقام رو در سرکوب آزادی اینترنت داشتن، همونطور که کشور ایران در آزادی مطبوعات هم یکی از کشورهای ردی اول قرار داشتش، که روش‌های مختلفی رو به کار می‌برن، از بلاک کردن سایت‌ها، از دستگیری فعالین اینترنتی، از بازجویی‌های مداوم و حتی حمله و قتل کسانی که در اینترنت فعالیتی دارن، حالا علیه رژیم هستن یا فعالیت‌های فرهنگی دارن که به مزاق حاکمان این سه کشور خوش نمیاد، باهاشون برخورد شده.
حکم 6 سال زندان محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری زندانی که مربوط به سومین پرونده اوست در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام او در این پرونده اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق نوشتن نامه‌ای انتقادآمیز به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران عنوان شده. این وکیل دادگستری که به دلیل غیرقانونی خواندن دادگاه انقلاب حاضر نشد در دادگاه از خودش دفاع کند، در 2 پرونده دیگر هم متهم شده به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، درباره اتهام‌های پدرش توضیحات بیشتری می‌دهد.
پدر توی تیر ماه سال 90 در جواب شروطی که آقای خاتمی گذاشته بودند برای شرکت در انتخابات مجلس، نامه‌ای به ایشون نوشتن و مطالبی رو توی اون نامه گفته بودند که حالا بنا به استناد اون نامه قاضی اقدام علیه امنیت ملی داخل زندان گرفته جرمش رو و توی دادگاه بعدی 6 سال داده بودن محکومیت که توی دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. فروردین تموم میشد محکومیتشون، ولی ایشون رو نگه داشتن که حالا میشه گفت این غیر قانونی بودش چون حکم دادگاه تجدید نظر نیامده بود، ولی پدر رو نگه داشتن و تا این حکم دادگاه تجدید نظر تایید بشه این زندان ادامه دار باشه.
حکم همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری زندانی تایید شد. معصومه دهقان به اتهام مشارکت در کسب مال نامشروع از طریق گرفتن جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. همسر او عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که از 2 سال پیش زندانی است به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره محکومیت مادرش.
اتهامی که به مادرم زده بودن دو سال پیش بود. دریافت جایزه حقوق بشر از نورنبرگ یا همون تحصیل مال نامشروع بود که به خاطر اون پدرم رو به دو سال حبس محکوم کردن و به مادرم همون اتهام رو زدن و مادرم به خاطر این اتهام 6 روز در سلول انفرادی بودن که از این 6 روز 5 روزش رو هم بازجویی شدن و حکم اولیه که برشون صادر کردن بابت این اتهام 1 سال حبس تعلیقی بود که مدت تعلیقش هم 5 سال بود. به اضافه 5 سال ممنوعیت خروج از کشور که این حکم تایید شد.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در حالی که کمتر از 2 ماه به پایان محکومیتش مانده بود، روز پنجشنبه در شرایطی که در بیمارستان بستری بود، حکم آزادیش به او ابلاغ شد. این روزنامه‌نگار که خرداد ماه 88 بازداشت شده بود به اتهام‌های توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام، جمعاً به 4.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده بود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در این باره بیشتر میگوید.
با اینکه کمتر از 2 ماه مونده بود که دوران تموم شه، اومدن بهشون گفتن آزادین که برید. حالتاً پدر من با اینکه هیچ گونه از مرخصیاشو استفاده نکرده، بیشتر از 4 ماه مرخصی داشته که بعد مثلا استفاده میکرده که بعد خیلی زود درها آزاد میشده. الان ایشون ماه هاست که بیمارستان هستن به دلیل اینکه کلیه هاشون از کار افتاده و فقط 30% بیشتر کار نمیکنه و بجز اون هم مشکل نوسان فشاری که دارن باعث شده که ایشون توی بیمارستان زیر نظر دکتر باشن، بعد زیر نظر یه رژیم غذایی خاص باشن، دور از هر گونه استرس و مدت ها بوده که کوچکترین چیز باعث میشده که حالشون بد باشه و دکترها کمیته تشکیل دادن و گفتن یا باید عدم تحمل کیفر بشه یا بره مرخصی. با اینکه پدر من آزاد شده، من امیدوارم که بقیه کسایی که الان گرفتار هستن بتونن آزاد شن، آقایانی و خانمایی که تو حبس هستن آزاد بشن.
به گزارش خبرگزاری فارس، برای فاطمه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار مجرمیت صادر شده به اتهام نشر اکاذیب. او طی هفته‌های اخیر چندین بار به اتهام حرف‌های خلاف واقع درباره رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه به دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. جلسه بعدی دادگاه خسرو و مسعود کرتپور، دو برادر روزنامه نگار، قرار است روز 6 آبان ماه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شود. برادران کرتپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این دو برادر روزنامه نگار از 6 ماه پیش در بازداشت به سر می برند. دادگاه انقلاب مریوان 4 فعال دانشجویی در استان کردستان را تبرئه کرد. سوران دانشور، داوود قسیمی، سامان محمودی و خالد احمدی، فعالان دانشجویی کرد، به اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب مخالف نظام متهم شده بودند. اما همزمان محمد کهنه‌پوشی، دیگر فعال دانشجویی کرد، به همین اتهام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. در هفته‌ای که گذشت، دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 6 نفر در یزد، 3 نفر در اردبیل و 1 نفر در شیراز و همگی به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر استانداردهای جهانی جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
خواهش اصلی خودمون مربوط به اجرای حکم اعدام در ایران میباشه. ما میگیم که قوه قضاییه ایران اینقدر افراد رو اعدام میکنید که ما فکر میکنید که شماها باید مربوط به تأثیر تعداد این مرگ‌ها در ایران، شما باید یکمی بیشتر فکر کنید. قوه قضاییه شما باید بفهمید که تحت قوانین بین‌المللی و رفتار بین‌المللی اینه که اونا به سبب جرم مربوط به مواد مخدر نباید اعدام بکنید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.